شیخ دو استاد فرحانی صفحه 135 تاریخ 3/7/95
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل رجل.
یه نکته در مورد وصیت بود، من عبارت رو خوندم توضیح دادم، یه نکته جانبی در مورد وصیت این رو داشته باشید، چون بعدن وصیت در جاهای دیگه یه مثل اینجا به عنوان شاهد استفاده میشه. ببینید بعضی از ابواب که توی جاهای مختلفی از فقه به عنوان شاهد نفیاً یا اثباتاً مورد استشهاد قرار میگیرن، یکیشون معمولاً وصیت. کما که اجاره، وکالت، اینا معمولا ابوابی هست که به عنوان شاهد مورد استفاده قرار میگیره. در مورد وصیت عزیزان نکته مهم بفرمایید. نکته مهم اینه، یه بحثی هست کلیشو اول بگیم. شما فرق عقد و ایقاع رو در فقه سابق خوندید، در شرح لونه فرق عقد و ایقاع رو خوندید. این باید بحث بشه که اساس فرق بین عقد و ایقاع چیه نهایتا؟ آیا همینه که یکی یک طرف داره و یکی دو طرف، همینه که معروفه، یا باز چیز دیگه ای میشه گفت؟ و حالا از ملاک تفکیک بین عقد و ایقاع چیه؟ ما با چه دلیلی این فرق رو قبول کردیم؟ یعنی به چه حجت معتبره ای اومدیم این فرق رو قبول کردیم؟ کیه که باید مشخص بکنه که این دو طرف داره یا یک طرف داره؟ اینا رو باید ما معلوم کنیم. یعنی میتونید بگید دلیلش اجماع فقه هاست که اینا عقدن اونا ایقا، یا دلیل لفظی داره. اگه دلیل لفظی داره دلیلش چیه؟ حدود و سقورش چقدره؟ این باید به صورت کلی مورد بحث قرار بگیره. تا حالا تو هیچ کتابی این رو بحث نکردید. خب بعدن اگر ما قبول کردیم که اساس تفکیک بین عقد و ایقاع یه تفکیک تعبدی نیست، یعنی یه دلیل شرعی نیمده بگه آه یه عقد ایقاع احالا به بعد فسمو الاجارته عقد و الجعالته ایقاع، ها فرض کردیم که یک دلیل تعبدی این چنینی ما نداریم و تفکیک بین عقد و ایقاع بر اساس خواص یک معامله به وجود اومده، یعنی فقها از اساس یه تفکیکی کردن، گفتن بعضی از معاملات جوهرشون ایقاعه به این تعریف، بعضی از معاملات جوهرشون عقده به این تعریف، حالا از کجا بفهمیم کدوم معامله عقد یا ایقاع؟ میریم تو ادله شرعی. اگه ادله شرعی برای این معامله خاصه ما این آثار رو گفت بهش میگیم ایقاع، اگه اون آثار رو گفت میگیم عقد. یعنی خود عقد و ایقاع عنوان مستنبطن، نه عنوان منصوص تو ادله شرعیه. مفهوم چیزی گفتم؟ خود عقد و ایقاع عنوانهای مستنبطن، این فقها ها درستشون کردن، نه اینکه عقد و ایقاع خودش عنوان منصوص توی دلیل باشه. اگر کسی این حرف رو زد، اگر همش با اگر میرم، کسی این حرف رو زد، بعد اون موقع در مورد وصیت یه جنسیه نه نوعه، و تحت وصیت هم عقد ممکنه شکل بگیره هم ایقاع. کما اینکه عده‌ای که حالا کم هم نیستن از فقها فتوا میدادن که مثلا وصیت های غیر مالی ایقاع اما وصیت های مالی عقدن. خب حالا این چه ربطی داره به بحث ما؟ این که ما بر یک وصیت خاصی داریم اجرت میگیریم باید معلوم کنیم تو کدوم یکی از این دوتا هست. آیا همه ی انواع وصیت قابلیت اینو دارن که ما اجرت بگیریم یا نه؟ چه بسا اون دلیلی که بگه وصیت قابلیت اجرت اخذ اجرت دارد، اون دلیل را ما تو مقام اجتهاد و تحلیلمون تو باب وصیت منحصر کنیم به وصیت‌های مالی، بعد وصیت‌های مالی اصلا خودشون عقدن، یعنی یه ایجاب دارن یه قبول دارن، چه بسا تو مقام قبولش طرف مقابل حق اخذ داشته باشه. نمیگم قطعی ها، یعنی الان با این توضیحی که گفتم مسئله یه مسئله اجماعی مسلم فقه نیست، اجتهادی و تحلیلیه، ممکنه کسی آخرش به این قائل بشه کسی قائل نشه. اگر کسی قائل شد ممکنه تو مقام تحلیل اجتهادی خودش این رو علا وفق القاعده قرار بده، دیگه نشه حکم شرعی تعبدی. کسی هم ممکنه نه، حتی اگر وصیت و عقد بدونه اما بازم عقد مالی ندونه، مستقیما مال بیاد در قبلش قرار بگیره، پس چه باید بشه؟ باید تحلیل بشه. این قصه تفکیک بین عقد و ایقا و اگر عقد شد ملاک عقد چیه و این که وصیت فقط ایقا یا وصیت عقدی هم داریم، بعد مبنای ما در عقد چی باشه و وصیت عقدی چگونه باشه، همه این مقدمات تو این پاراگرافی که خوندیم مؤثره. این پاراگراف بنابر اینه که ما وصیتی که عقدی که در عوضش مالی قرار بگیره نداشته باشیم، بعد اون موقع اون جاهایی که وصیت در مقابلش اخذ اجرت صحیح است رو چجور باید توجیه کنیم؟ اون موقع توجیه ما میشه حکم شرعی یا تعبدی یا اختصرنا علیه فی موردهی. این حرف مبتنی بر این مبناه، ممکنه کسی مبناش عوض بشه، طبعا یه حرف هم جور دیگه ای بزنه. خب تمام شد، بریم بحث بعد. رفقای عزیز یه درخواستی از شما دارم. ببینید من این رو اول سالم گفتم، من چون نمیشناسم مخاطبینم را، طبعا موقعی اندازه فضا دستم میاد که مخاطبم با هم حرف بزنه و الا شما ساکتید، منم میگم که انشاءالله همه بچه بو علی سینان و تو دقت و پوش و توانمندی و عبور از همه این مطالب دست بو علی هم پوش بسته، مگر اینکه کسی سوال کنه. وقتی که سوال نکنه و اون طرف کسان دیگه سوالاتی در حواشی بحث داشته باشن و من از توی سوالات احساس نکنم که ابهامی تو خود مطالب اولیه وجود داره، طبعا جلوتر میرم که وقتی کسی تلف نشه. اون طرف اگر کسی جایی رو متوجه نمیشه همونجا به من بگه من متوجه نشدم، من برگردم توضیح بدم. یعنی ما مبنامون اینه، میگیم بازخوردی نیومد از جهت عدم ابهام، میریم جلوتر، بازم میریم جلوتر، بازم میریم جلوتر، هر چقدر وقت اجازه بده و شرایطمون اجازه بده. پس درخواستم اینه که اگر کسی جایی رو ابهامی داره سریعا سوال کنه و الا چون جمعیتمون کم هم نیست گویی میفته تو میدان کسانی که میخوان سوالات جلوتری بپرسن، بعد ابهام برای کسانی که عقب موندنه بیشتر میشه. درخواستم اینه سوال رو صریح بپرسید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ گام بعدی. گفتیم که مرحوم شیخ دو تا حد وسط را، یکی حد وسط مرحوم کاشف الغطا اما به شکلی که خود شیخ استفاده کرد، یعنی اثباتی نه ثبوتی، یکی هم حد وسط مرحوم ریاض را که مسئله قصد و قربت بود فل جمله قبول کرد برای عبارت ریاض، که اصلا خود شیخ موقع جنبندی عباراتی که مشعر به قبول حد وسط ریاض بود داشت. حالا اینجا حد وسط ریاض رو استفاده میکنه. جلسه پیش باز گفتیم ما وقتی که فتوای کلیمون رو تو باب دادیم که دلیلی که نشون بده خود حیثیت الوجوب مانع نداریم، حالا باید این فتوا رو به صورت استقرایی و موردی رو همه انواع واجبات تطبیق بکنیم تا به نظر نهایی رو اعلام کنیم. شیخ میگن اون حد وسط ریاض اگر بیاد و اعمال بشه اون موقع اون موقع ما با حد وسط کاشف الغطا، با حد وسط کاشف الغطا که دیروز خوندیم، چه واجب توسلی باشه چه واجب تعبدی باشه، اگر بر ذمه مکلف مستقر بشه، یعنی مکلف مقهوره و تحت سلطه شارع مقدس شد، دیگه حق پول گرفتن بر فعلش را نداشت. حالا حد وسط ریاض میاد در تعبدی به دلیل دومی مطلب رو اثبات میکنه. پس اون موقع ما با حد وسط کاشف الغطا هم در توسلی و هم در تعبدی در جایی که واجب بر ذممون مستقره، یعنی عینی یا حتی تعیینی، داریم حد مانع از اخذ اجرت را، با حد وسط کاشف الغطا در مورد با حد وسط ریاض در مورد تعبدی دلیل دومی داریم، اما حد وسط ریاض هم واجب رو میگیره و هم مستحب را. قبلا گفتیم برای مستحب مخصصی وجود نداره که مستحب رو اخراج کنه، پس از حالا به بعد بر مستحب تعبدی هم اخذ اجرت ممنوعه. همین رو بخونیم الان خدمتتونه. ثم لا فرق فی ما ذکرناه، ما ذکرنا چی بود؟
واجب
وقتی افتاد به ذممون و مستقر شد، ما مقهوریم دیگه، حق اخذ اجرت برش نداریم. لا فرق یعنی ما ذکرنا مرجعش میشه استفاده از حد وسط کاشف الغطا. حد وسط کاشف الغطا به شکلی که ما گفتیم که مستقر شد، این لا فرقه بین تعبدی من الواجب و تعسلی. این تمام. خب این رو توطئه کردیم، مقدمه کردیم برای این بخش بعد. مضافن فی تعبدی الا ما تقدمه من منافات اخذ الاجرت علی العمل للاخلاص، اخذ اجرت با قصد قربت سازگاری نداره. کما نبهنا علیه سابقا، ما قبلا وقتی کلام ریاض جمع کردیم این رو گفتیم. و تقدم عن الفخر رحمه الله، فخر المحققین، عبارت فخر المحققین خوندیم به مناسبت دعوای بین محقق کرکی و فخر المحققین، که محقق کرکی گفته بود حرف فخر شازه، عبارت فخر رو خوندیم که فخر هم همین حد وسط را پذیرفته بود، پس شاز نیست. بالاخره ریاض 1232 اما فخر 771، فخر هم همین حرف رو زد، اشاره میکنیم تحریز دوباره، نه فقط ریاض. و قرره علیه، تأیید کرد فخر را بر این نظر بعضو من تأخر عن، کی بود آقا؟ سید بحرالعلوم هم تأیید کرد. خب حالا اما اون حد وسط رو اگر قبول کردیم، مستحب رو هم مشکل دار میکنه و من یظهر، و اون حد وسط ریاض یظهر و عدم و جواز اخذ الاجرت علل مندوب، مستحب هم مشکل پیدا میکنه. ازا کان مندوب و عبادتن یعتبر فی العبادت التقرب، اگر عبادیت داشته باشه و قصد و قربت بخواد، او هم اخذ اجرت برش ممنوع میشه. تمام. حالا آقا بفرما سوالش رو پشت سر شما.
این پاراگراف رو فهمیدیم مبتنی بر اینه که ما بخشی از وصیت رو عبادت ندونیم، نه ببخشیم، بخشی از وصیت رو عقد ندونیم. اگر عقد بدونیم هم باز اشکال که هست.
نه آخه اونایی که عقد میدونن مالی میدوننش، اصلا تو مال، تو بخشی از وصیت که مالیت پیدا میکنه میشه عقد، بعد تو اون فضا میگن اونی که قبل تو رو میخواد بگه میتونه یه وجهی تعیین
واجب پس باز برای وصیت
جانم
در وصیت باید...
نه نه این مبنا ارزم رو دقت نکنید، از موضوع بحث نمیام، از حکم میام. این مبنا که بگیم اخذ اجرت و حکم شرعی یون تعبدی یون فی موردی اختصرنا علی، یعنی لا علی القاعده نیست، لا علی القاعده، حکم تعبدی، این مال کسانیه که این تفکیک رو نمیگن تو فقه. اونایی که این تفکیک رو تو وصیت میگن، بعدن میان توی وصیت های مالی که از جنس عقدن، اونجا راهی درست میکنن که اخذ اجرت علی سبیل القاعده بشه. یه عرض مبتنی بر نظر این هاست، فقط جاشو میخواستم بگم، نمیخوام بگم باز درسته یا غلطه، مقدماتش میسازی یا نه، اما این حرف میشه یه عده علی سبیل القاعده میشه کسانی که این راهو طی کنن. اگه کسی این راهو طی نکرد، وصیتو بسیط نگه داشت، میتونه این حرفو بزنه خیلی راحت، بگه اون شب شریون تعبدی. بذار آقا سوال جلوتر بفرما.
درست
میگی
جواز عدم جواز عکس وجود در منظور که آکنون شکل میگن که همه خلاف اجماع نیست، کاملا که اون در جامعه بردن تکیه کنم خودشون قابل تفسیر میکنن، خودشون قبول داشتن که جواب ما
حال فرض کنیم باشه، چه مشکلی ایجاد میشه؟
خودش اجماع موثر رو
تا اصلا قالبی نگاه نکنید به این حرفا. شیخ همه این سفره رو پهن کرد که تو اینجا تمام آن زنون معتبره ای که میتونن جزء دلیل شیخ قرار بگیرن و گفته باشه، اینجا شیخ دیگه وثوق داره به این فتوا، یعنی معلوم میشه که پیش اونا چیزی مازاد بر این حد وسطا وجود نداره و من یه حد وسطا رو نمیتونم نفی کنم، اما استنباطات مبتنی بر حد وسطا دیگه کار خودم
هست. با این نگاه که اونا برحال دیدن دیگه عددهشون همینا بود
دیگه، برای همینم به همین دلیل ما دیگه به بقیهش کاری نداریم، به بقیه اجماع دیگه اصلا احتمال این که وصل الیهم دلیل لم یصل الینا احتمال معتبری وجود نداره برای شیخ. چرا؟ چون سفره رو کامل پهن کرد، فحصوی از کرد تو حرفای اونا دیگه، بقیهش اجتهادیه. اونجاش که اجتهادی من قسم نخوردم مقلد کسی باشم، اونجاش که احتمال بدم چیزی هست بر الانم لذا با سه تا حد وسط رو فل جمله قبول کردن، فل جمله قبول کردن. قبلا گفتیم سید الان برش کنید دیگه، برنگره عقب بیرون کلاس چون وقتمون میگذرد. ما گفتم نمیشه، الان جواب آقا همینو دادن، پس شما دقت میکردید عرض داشتم اجماع گفتن، شما کاشف القضا جواب دادن. شیخ ای شیخ تازه تو عبارتش اصلا چیزی دلالت برای اینکه کاشف القضا رو قبول کنه اول نبود، ریاض بود، اما کاشف القضا اما آخرش قبول کرد. چرا؟ جناب شیخ همونقدر که متعبده و کل ما جاء من قبل القوم رو وقتی میتونه محمل سعی داشته باشه به عنوان جزء دلیل اخذ میکنه، اما بعدش وقتی جزء دلیل رو اخذ کرد و همه آنچه که اندهون بود به صورت خام اومد، بقیه اجتهادات کار خود شیخه تو سیستم شیخ. لذا شیخ اصلا تو فروعات مقلد کسی نمیشه، هر چقدر تو خام ادله احتیاط میکنه و با تراکم زنون ادله رو از اونا میگیره، اما بعدش دیگه تو فروعات ابدا مقلد کسی نیست. این سبک شیخه، درستم هست برای خودش.
من نمیدونم
چی نخواهیم کنه، مگر ما قبول نکردیم، مگر ما قبول نکردیم که قصد غربت مانعه. وقتی قبول کردیم قصد غربت مانعه، قصد غربت مستحب هم وجود داره و منوعی از هر بسرار
محبوریت.
نه مقولت اولش مضافر و مضافر کجا بود تو عبارت سید العزیز؟ برگرد دوباره پاراگراف بخون آقا. و من ما ذکرنا، ما ذکرنا نتیجه کلام کاشف الغطا یز هر چی عدم الفرق بین التعبدی من الواجب و التوسلی مضافن، بخون عبارت آقا حالا خونده، مضافن الا ما تقدم، ما تقدم چی؟ کلام ریاض، حد وسط ریاض که عدش در اومد و منهو یزه، منهو من کلام ریاض، ریزه که ما حالا که قصد قربت و محوریت دادیم باید تو مستحب هم همه حرفو بزنیم. تمام، حالا بریم سراغ بحث بعدی و عمل واجب و تحقیری. آقا عنایت کنید، عنایت کنید، تو اصول خوندید، هم تو اصول فقه هم دوباره میخونید، ما یه دعوایی داریم تو تصویر واجب تخییری، کما اینکه تو خود واجب کفایی هم دعوا داشتیم ولو وارد دعواش نشدیم اینجا. رفقای عزیز، هر فقیهی با هر حجتی که تصویر واجب تخییری یا کفایی درست کرد باید تو مقام فتوابش ملتزم بشه. حالا نتیجه بعض تصویرها تو بحث واجب تخییری دقت کنید، نتیجه بعضی تصویرها تو واجب تخییری اینه که معمولا واجباتی هم که شما میگی تعیینی توی مرحله ایش تخییری هم. نتیجه بعضی از تصویرها تو واجب تخییری این میشه که معمولا واجبهایی هم که شما بهشون میگی تعیینی توی مرحله ایشون تخییری هم. یعنی که انه تعیینی و تخییری یک نوع نسبیت دارن، نسبت به چه چیزی؟ خصال کفارات واجب تخییریه، خصال کفارات واجب تخییریه، درست شد؟ حالا اگر اومدیم و دو فرض ازش منتفی شد، اصلا موضوع اتصالش وجود همشه تعیینی دیگه یه فرض بیشتر نداره، یکیه. مثلا شما باید بری اطعام 60 مسکینا کنی، فقط دیگه دوتای دیگه نمیشه، یکیش مریضی نمیتونی روزه بگیری، یکیش هم عبدی وجود نداره که بری آزاد کنیم، انحصر الامر فی مورده. الان چه تعیینی؟ حالا همین 60 مسکینا یه نفع تخییریت توشه، به چه معنا؟ شما تو خارج 60 مسکینیو که میخوای اطعام کنی میتونی این 60 رو اطعام کنی، میتونی این 60 رو اطعام کنی. یعنی باز انت فی فسحة فی هذا الفرد و فی هذا الفرد و فی هذا الفرد. این بنابر بعضی از تعریفات واجب تخییری به اینجا هم تخییر اگر وجود داشته باشه اطلاق تخییر میشه، به همین مثالی که الان من زدم. یعنی باز میگن اطعام 60 مسکین ها واجب تخییریه، میگیم چرا؟ میگه خب ببین میتونه هم به این مسکین هم به این مسکین هم به این مسکین اطعام کنی. بس دیگه داره تعریف واجب تخییری رو چجوری معنا کنید که این حیث تخییر به کجا متوجه بشه و راجع بشه. اگه خیلی گل و گشاد معناش کردی، بعد اون موقع حتی اینجا هم تخییر داشته باشی، یست و علیه که ان الواجبه تخییری نسبت به 60 مسکین هاه، نسبت به نوع مسکین و فرد مسکین، ولو این که تعیینیست نسبت به عدیل هاش که الان وجود نداره. گفتم میشه یک نه نسبیت توی تصویر تعریف ها. خب بعضی های دیگه نه، اصلا جور دیگه معنا میکنن. چندین نوع تعریف داریم برای واجب تخییر، کمان که الان اینجایی که معنا گفتم آقا شما میتونی به این فقیر اطعام کنی، میتونی به این فقیر، میتونی به این فقیر. آقا کفن و دفن میته واجب تعیینیه، یه میت مشخصه تو باید بری تجهیزش کنی، درست شد؟ طبق این توضیح تعریفی که الان گفتم آخر کار خیلی گل و گشاد معنا میکنه، میگه اینم تخییر داره توش. میگیم چرا تخییر داره؟ میگه میتونم با آب زمزم بشورمش، میتونم با آب معمولی بشورم، کمانی که میتونم خدمت شما عرض کنم ببرمش توی بهشت معصومه دفنش کنم، میتونم برش دارم بیارمش تو شیخان دفنش کنم، تخییر مکانه دیگه. میتونم ببرمش نجف وادی السلام دفنش کنم، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. اون میگه اینم تخییر داره، ولو خود واجب الان تعیینیه، خود اصلش تعیینیه، یعنی یه میت مشخصه باید همین دفن بشه دیگه، کسی دیگه وجود نداره. اما از این ادامه یه کار هم یک نفع تخییر به دست میاد. خب چرا من اینو گفتم؟ کلام شیخ مبتنی بر یک چنین تعریفی از واجب تخییریه، یعنی ادنا موردی که نحو تخییری در فضای امتثال به واجب درست بشه اینم وارد لاین واجب تخییری ما میشه. خب حالا این معنی واجب تخییری، خب همینجا یه معنی واجب کفایی هم بیاریم. آقا واجب کفایی چی بود آقا؟ چرا وسط لحظه اون یه دفعه سرکلش دوباره پیدا میشه؟ لا یختص به مکلفن دون مکلفن، واجب برا همه است. اینو باید تعریفش درست کنیم. واجب برا هم است یا عقاب برا هم است؟ در مقام جعل علی ذمه الجمیع اومده یا در مقام امتثال اگر هیچ کی امتثال نکر همه رو چوب میزنن؟ اینا هر کدوم لوازمی داره، ثمره هم داره تو فقه. هر کدوم تعریف گفتیم ثمره پیدا میکنه. بعدن اون موقع از ضرب تقسیم عینی و کفایی با تعیینی و تخییری ممکنه اقسامی درست بشه. اگه تخییری به همین معنای گلوگشاد و نطاق وسیعی که گفتم معنا کردیم، که همین که یک نه تخییر تو امتثال واجب درست شود، این میاد تو لاین واجب تخییری همین مقدار کار. بعد او برم ممکنه عینی باشه، ممکنه کفایی باشه. حالا این تجهیز میتی که من برای شما مثال زدم من جهت واجب کفایی فعلا من جهت، و من جهت اخرى واجب تخییری. درست آقا؟ خب حالا تقسیم عینی کفایی تعیینی تخییری رو بیاریم با مسئله حد وسط کاشف الغطا بسنجیم چه معمایی شد. مسئله عینی کفایی تعیینی تخییری با همین شکل بیاریم با مسئله با حد وسط کاشف الغطا بسنجیم. حد وسط ریاض که معلومه، هر کدوم اینا قصد و قربت میخواست تو امتثالش ما دسامون بستن. حد وسط ریاض دعوایی با کسی نداره. حد وسط ریاض سر قصد و قربت سواره، هر جا قصد و قربت خواست این رو از دعوا میکنیم بیرون. حالا میخواد عینی باشه، کفایی باشه، تعینی باشه، تخییری باشه، هر کدوم از تقسیمات واجب بیاد مهم نیست. اما حد وسط کاشف الغطا به تقریر نا، یعنی تقریر شیخ. تقریر شیخ چی شد آقا؟ مقبوریت. با پس باید بینیم، باید مبنامون رو معلوم کنیم. تخییر فعلا شد ادنا
تخییر
در مقام امتثال مکلف. حالا یه تعیینی داریم و یه تخییری، اگه برم یه عینی داریم و یه کفایی. کفایی چی شد؟ فرض کنیم اینطوری گفتیم که عدم امتثال جمیع مستلزم عقاب للجمیعه. اگر این دوتا رو اینجور معنا کردیم، حالا حد وسط کاشف الغطا بگید آقا. مقبور بودن، مقبوریت وقتیه که ذمه مشغول بشه. ذمه مشغول است که یصدق علیها که این ذمه مقهوره و تحت سلطه شارعه.
طبیعتا مشغوله به چیز واحد.
حالا رو میخواد بحث کنیم، ولی اگر من هنوز واجب بر ذمه‌ام نباشه، خب بله ذمه من آقا امرو باریکتر، من قابلیت باربری دارم، هر نوع تکلیف هم باشید رو گردنم میبرمش، لیکن الان تکلیف رو ذمه هم نیست. ذمه مشغول نباشه مقهور نیست، تحت سلطه نیست. شیخ میگه آقا حد وسطه، اگر آوردیم اینجا تطبیق کردیم، اون موقع میگیم در تعیینی ذمه مشغول است، در عینی ذمه مشغول است، اما در کفایی هنوز ذمه مشغول نشده. لا یحرس. در تخییری اون قدرش که آقا نه جد قصد بگیم، نگفتیم ادنا تخییر ممکنه واجب من جهتن عینی تعیینی باشه، من جهتن اخرى تخییر باشه. تو اون جنبه ایش که تخییر وجود داره و تکلیف علی ذمت ناثابت نشده، حق و اجرتش کار نداشته باشه. ثمر عملی، آقا دفن میت واجب عینی و تعیینی، هم هیچکی نیست انجام بده، هم همین میت باید انجام بده، عینی تعیینی. پس بر دفن میت نمیشه اجرت گرفت، اما دفن میت حالا تو بهشت محسومه یا تو شیخان، تو اون زمین یا تو این زمین، تحت البقعه یا وسط بیابون مکانش تخییریه. این تیکه نسبت به مکانش که میشه تخییر، از اینجا میتونی اجرت بگیری، اشکالی؟ الان اصلش نمیتونی اجرت بگیری، اما بر این مقدار تخییرش میشه اجرت بگیری. ثمره حد وسط، البته هازا کله به شرط این که واجب چی باشه؟ توسلی باشه، چون اگه تعبدی شد قصد قربت میاد. بخونیم عبارت
خود
نشتیم.
حد
وسط ریاض
بحث
نیابت
استثناء
بود ازش، نیابت رو بعدن دوباره بحث میکنیم، استثناء بله، نیابت استثناء دوباره هم ذکرش میکنیم.
کفایشیشون
جانم
تخلیش فرمانید به واقعه واسه تخلیش میتونم داره بگیردیم.
بله
کفایشیشون
کفایی که به ذمه اون مستقر نیست، چون الان تعریف کردیم گفتیم فقط اگر ایش که انجام دادن چوبتون میزنیم همه را، اما نگفتیم تکلیف اومده به ذمه همه.
تعریف عوض کنیم پس
نمیشه. همون اول گفتم سید، همون اول گفتم بستگی داره تعریف کنیم چی باشه. بابا
تعریف
شیخ
میشه وارد کرد؟
چرا میشه وارد کرد؟ اصول اینشان بریم اصول دعوا کنیم، اینی کیه، کفایی کیه، تر چرا من اول با این سیر اومدم جلو که مدرسه شه خودش معلوم باشه، اما این مدرسه یه فکریه، شما برید دونیم چی کار میکنید.
اجا که واجب ترکیبی رو به این معنا نگیریم، یعنی اصطلاح خیلی مهمی بلکه
نه اصطلاح نه اصطلاح نه تعریف تعریفش نه اون موقعی تأخیر اصلا تو محدوده با ممکنه به واجب نگیم تأخیری اصلا، خب نگیم واجب تعیینیه.
این میتونه این کارو کنه که اون کارو بکنه
باشه.
فقها که گفتن اینجا مقبوره، بالاخره اونجا مشخص که مقبور نیست،
بعد میگیم مقبوره. اگر حد وسط مقبول ارزم دقت کنید، نه نه این حد وسط سر این نیست، چون ای باعث شده ای واجب تأخیری بشه، چون این واسواس شده واجب تغییری بشه، و الا من اگر اینجا اومدم یه الزام قطعی درست کردم، او الزام قطعی ممکنه دست ببنده بنابر تعریف دیگه از واجب تغییری. جانم
هیچ کس که قائل نیست حتما باید میاد اینجا دفع کنی، من مظفرم میگم واجب تغییری تعریفش غیر از این بود، میگم در هر واجبی یک تغییر اولی وجود داره.
من نمیخواستم حالا گفت، چرا گفتم بقیهشو نمیخوام برم؟
نه میخوام بگم هر کسی تو هر مرمونه میتونه این حرف
رو نه نمیتونه اینو بزنه،
هیچ کسی نمیگه میت متعین اینجا درد میشه.
ببینید این مثل این که جمله رو دقت کنید، این که این شما ها هنوز با من یاد نگرفتید تعامل کنید. من وقتی عرض میکنم اول بحث کلماتمو رو حساب کتاب ادا میکنم که بعدا هر وقت با هم حرف میزنید بهتون میگم من گفتم، راستم میگم گفتم، اما مجمل گفتم. لذا ببینید من چه عرض کردم اول گفتم بستگی داره تخییر رو در چه ناحیه ای از واجب برای صدق عنوان وجوب تخییر کافی بدونیم. نگفتم این تخییر وجود نداره، گفتم این تخییر کافیه که صدق عنوان واجب تخییری بشه یا نه. این ثمره ای حرف اینه که ما باید ببینیم انعقاد وجوب تخییری مال مرحله جعل یا مال مرحله امتثال. اگر انعقاد یه سری تخییرهای ثانوی تو تکلیف باشه که مال مرحله امتثال باشه و اینا ربطی به وجوب تخییری نداشته باشه، یعنی بگیم وجوب مال جعله اینا مال امتثاله، اون موقع وجوب اینجا تعیینیه. تو امتثال مشرق تا عالم مغرب هم مخیر باشی دور بزنی، دور بزن تا بنزینت تموم بشه، چیکارت دارم؟ وجوب اومده گردنت. و اگه حد وسط مقبوریت باشه، وجوب که بیاد گردنه دیگه تمامه، قصه عوض میشه. لذا بستگی داره، باز با همون عبارتی که بهتون به کار بردم، بستگی داره. چرا تعبیر کردم گلو گشاده؟ تعبیر علمی نبود، اما یه تعبیر بود که مطلب رو به شما بفهمونه. گفتم بستگی داره چه نوع تأخیری را در انعقاد وجوب تأخیری مؤثر بدونیم. جناب آقای آغازی ها انشاءالله میخونید که آقای مظفر بخش حرفش وام گرفته از آغازی ها بودم و نصفه، آغازی ها میگه تا آخرش، حتی توی تخییر آخری هم تخییر جانب شاره، چون وجوب اومده، وجوب تا ته تهش اومده.
تخییر عقلی اصلا
نمیدونی، اصلا چیزی به نام تخییر عقلی ما نداریم پیش آغازی ها رضوان الله علیه، یعنی خود اینو شعاره به اون فهمونده. بعد این چه اتفاق میفته؟ آقای آغازی ها قربونشه، پس دیگه ذمت مشغوله دیگه، او مشغول. من این شعاره بیاد یه جای خودش یه فسحتی درست کنه، میگم خب چیه پاپا بریم دیگه، بریم پول نمیتونیم بگیم، ثمرش برای بحث ما این میشه. یکم بخونه دوباره، فعلا یکم بس باشه. خب و اما الواجب التخییری، من هر وقت کلمه ای ادا میکنم روش فکر کردم انشاءالله اینطوریه، بنام بر اینه، بنام بر اینه که چیزایی که میگم یه طوری نباشه که بعدا برید تحقیق کنید غلط آب در بیاد، راهو برای تحقیقاتتونم فراهم کنه. و اما الواجب التخییری فان کان الواجب التخییری توسلی، یعنی آقا این انکارات حد بسیط کجا اومد؟ آقا کلام ریاض امکانتا. آقا بعضیا همه دیگه الان همینا که من گفتم فهمیدید؟ هیچ کی سوال نپرسید؟ علی ذمتکم. نه این سوال سواله رتبه دوه، نه رتبه یک. رتبه یک اینجا رو نفهمیدین. رتبه او بسیطه، یه اشاره کنه نو پلیز ریپیت، برمیگردین تکرار میکنی، او یه پلیز ریپیت میخواد فقط. و اینا که یه دو سه خط توضیح میخواد، نه اینا میره مال مرحله بعد. من یکی رو دارم سوال میکنه. و اما الواجب التخییر فان کان الواجب التخییری توسلی، حالا ثمره نمیخواد فتوا بدیم، با ثمره همه حد بس علمی نیست که بعد فتوا همه حد وسطات ببین آخر فتوا بده سید عبارت ببین قرمونه. خب فان کان توسلی، فان کان الواجب توسلی، قصد قربتم که نمیخواد، تخییری که هست ذمه آزاد، توسلی هم که از مشکل قصد و غربت هم که نداره. خب پس دیگه که سری که درد نمی کنه، پس چرا دستمال ببندی؟ فلا حجت مانع، من دیگه مشکلی نمی بینم توی این مسئله. من جواز اخذ الاجره علا احد فردیه بالخصوص، بر یکی از افراد. آقا بهش بگه اگه میخوای من این میت بردارم بذارم تو کولم بیارمش برا تو شیخان دفنش کنم، اگه پول بده هیچ اشکالی نداره. بعد فرض کونهی، بعد از فرض این که این احد فردن مشتملن، البته بعد آقا قوانین اجاره درست باشد، مشتملن علا نفع محلل للمستأجر، منفعت محلله مقصوده، باید اجارهش درست باید درست باید شوشکلی هم نداره. و المفروض، خب حالا حد وسطا رو دفع کن. جانم
احد فردن،
آقا گفتم میخوای بیارم شیخان دفنش کنم، پول بده. خونه تو نزدیک او بره شهره، میخوای اونجا تو واد سلام دفنش کنم، پول بده. اصل دفنش علا ذمتی چشم، اما فردش تخییریه دیگه، پول میگیرم سرش. و المفروض انهو، ها اینجا حد وسط قصد غربت که مشکل نداره، اگه حد وسطی قرار شائبه ابهام درست کرده باشه، حد وسط کاشف الغطا به تقریر ناس. شیخ جوابش میده والمفروض انهو، این فرد خاص محترم، محترم یعنی چی؟ یعنی سلطه‌ای وجود نداره. لا یقهر المکلف علی، مکلف مقهور بر انجام این فرد بالخصوص نیست. حالا که نیست به این فاید افریم یاره فجاز اخصال اجرته به ازایی، به ازایی فرد خاص بره اجرت بگیره، تمام شد. فإذا تعین، حالا پیاده کنیم تطبیق، فإذا تعین دفع المیت علی شخص، و عرض کن دفع بر شما واجب، اما تردد الامر بین حفر احد موضعین، یکی از جاها رو حفر کنه میت رو اونجا دفع کنه، اینجا اینجا یا اونجا، ای ورشر یا او ورشر، این مکان یا اون مکان، او که کنار امامزاده است یا که وسط بیابونه، من میخوام مزایای عقلایی براش تصور کنم، مزایای شرعی که بشه سبب بشه که مثلا یک کسی بگه رجحان بده آقا او بر باشه یا ای بر باشه. فختار الولیو احدهما بالخصوص، ولی یکی رو انتخاب کند از این مکانها بالخصوص، این فرد رو مثلا شاید لسلابته، مثلا اینجا زمین محکمتره، میت جنازه بیشتر میمونه، او لغرض آخر، مثلا غرض شرعی آقا اونجا اولیایی دفنه، اینجا کس خاصی نیست مثلا. فستعجره ذالک لحفر ذالک الموضع اجیر شده باشد ذالک اون شخص اون فردی که واجب بر ذمه‌اش اومده اما مخیر بین الفردینه لحفر ذالک الموضع بالخصوص بهش گفتن بیا اینجا رو حفر کن تو لم یمنع من ذالک ذالک چی؟ این اجاره‌ای که الان داره منعقد میشه لم یمنع چه چیزی مانع نیست کون و مطلق الحفر واجبن علا اون فرد بر اون فرد واجب بوده که مانع نمیشه که الان نسبت به فرد خاصش اجرت بگیره مقدمتا لدف تا دفن انجام بشه جانم ذالک کجا؟ لم یمنع از این اجاره از این اجرت از این عقده چی؟ اینکه یکی از به صورت کلی واجب بوده بنا درش
درست از حرف
شده فهمیدید حرفو؟ خب پس بذارید ادامه بدیم فعلا جان خب جای دیگه ندیم فعلا
من اصلا واجب نیست برش که مثلا آیه ببرش شیخان رو برش مثلا این برش این عملی که میخواد ببرش اونجا بخواد برش اونجا این برش واجب نیست را اصلا میخواد اون اصلا اونجا در واجب نیست این چیز اضافه
خب اینکه مقدمتا لدفن جزء دفنه دفن تو عالم خلع خونیست دفن یه فعلیه که اگه بخواد اتفاق بیفته بیل میخواد کلنگ میخواد زمین میخواد کندن میخواد اینا اجزای دفن وقتی میگه شعار گفته دفن گفته دفن میت برات واجبه اینه برو همه کارا رو انجام بده جانم شیخ گفت دیگه گفت مقدمتا لدفنن اینا مقدمتا لدفن یعنی چی؟ نه نه اصطلاح نگو شیخ نگفت شیخ ربطی به حد وسط وجوب غیری نداره حرفش داره میگه آقا تو عالم خلقت وقتی به کسی گفتن دفن برت واجبه معنای دفن برت واجبه چیه؟ بشینه تسبیح بگیره دستش صلوات بفرسته خب باید بره بیلو کنن بیاره روی زمین بکنه اینا جزء دفن چیزی برای دفن نیست کسی نگه یک عنوان حفره یک عنوان دفنه میگه آقا یه حرفا برای اصول خوبه رو زمین خدا بیاد تو فقه بهش میگم برو دفن کنیم اگه تو چشو بره دفن کن ازا ارادشن ای اقول او کنفا یکون کنی با برو برو بیر کلنگ بیا برو زمینه بکن پس اینا جز به دفن تمام شد این معنی حرف شیخه این معنی حرف شیخه اینی که گفتم معنی حرف شیخه حالا شما بگید نه همینجا خواهد اشکال کنید اشکال علمی عنوان الحف غیر عنوان الدفن و عنوان الحف اگه وجود داره از باب وجوب غیریه یادتون اول گفتم حتی تقسیم واجب غیری نفسی هم ممکنه وارد بحث ما بشه جلسه قبل بگید ما میخواییم اصلا حد وسط مسئله را نه تعیین و تأخیری بدونیم نه عینی و کفایی نه تعبد و توسل حد وسط را تقسیم بین نفسی و غیری حالا کل این روزه ها برای چی به وجود اومده؟ چون مسئله دلیل خاص اول گفتم گفت اگه یه دلیل معتبر پیدا میشد حد وسط وجوبو میکرد ما نه دیگه هیچ کدوم این روزه ها رو نمیخونیم همه این روزه ها با تفسر و تکماده دارن درست میشن همه این روزه ها سر بیدلیلیه ما بریم جلوتر آقا و انکان الواجب و تعبدیه خب آقا حالا با توجه به این که ما عینی کفاییات گرفتیم تعیینی تخییری هم یاد گرفتیم حالا میخواد تعبدی توسلی رو در ظرف تعیینی تخییری ببینه یعنی چی؟ یعنی مثلا تخییریه اما تخییری ما توسلی مثل چی الان گفتیم؟
دفن
و حالا تعبدی مثلا فرض کنید که خصال کفاراته خصال کفارات فرض کنیم که مثال واجب تعبدی تخییریه فرض کنیم که هم صومش قصد و قربت میخواد هم اطعامش میخواد هم اتق قصد و قربت میخواد علا فرض که بخواد تقریب بشه ولی حالا کار به مثال ما نداره چون به دعوای ما سر به جهت عام بشه ممکنه تو خارج مصداقی برای منداد نداشته باشه برای دیگری خب هده بیره خب واجب تعبدی تخییری خب معنای تخییری بودنش چیه؟ یا این فردی معنای تعبدی بودنش چیه؟ محتاج به قصد قربت. خب شیخ میگه آقا اگه گفتی
دو فرد داریم که این دو فرد مصداق واجبه، اگه گفتیم فرودگاه عنوان تعبدی جامعه،
این اگه من قصد قربت به عنوان جامعش داشته باشم کافیه، ولو رو افراد قصد قربت وجود نداشته باشه. آقا
فرد با چی درست میشه؟ فرد ما یعنی واجب به علاوه خصوصیت آ، واجب به علاوه خصوصیت بی. هی گفتیم تعبدیت یعنی قربت رو عنوان واجبه دیگه، اون موقع اگر آش بی قربت بشه اشکال نداره، خصوصیت آش ولو به عنوانش با قربت باشه.
مثلا مثال بزنید، یه مثال آقا من رفتم مثلا مثال عرفی واقعی، آقا رفتم مسجد که نماز بخونم. خب من رفتم مسجد برای چی؟ داشت فوتبال پرسپولیس استقلال میداد، دلش که رفتم مسجد. اگه نبود خدا و پیغمبر و ثواب، 100 سال من از جلوی تلویزیون بلند نمیشدم. پا وجدانم قصد قربت دارم، اما حالا که رسیدم مسجد سری میرم محرم میذارم جلو کوله. این همه جا تو مسجد رفتم مهرم گذاشتم جلو کولر، چرا؟ خب باد بخوری گرم، هرچی همه میگن آقا بیا ایور بیا اوور، نمیتکون نمیخورم، صف کج شد، صف از پیش من بود همینده بیسی اینجا با ملش کن همین، مگر گونیا گذاشتیه بلش کن همینجا کافیه. چرا؟ باد میخوام، باد کوله، باد خورک میخوام.
پس من واجبم تو مصداق آب و خاطر سرمایش
سیستم سرمایش مسجد ضعیف همینجا بود، ما هم اینجا ایستادم
در مقابل جایی دیگه،
اینجا خصوصیت بدون قصد قربت داره درست میشه. اگه گفتم صرف قصد قربت بر مقصد کافیه، اون موقع این مثالم این مصداقم درست. اگه گفتم قصد و قربت میخوام حتی بر خصوصیت بر همش، چرا؟ آقا این حرفا را عرف و عقلا نمیفهمن، تفکیک بین حیثیت واجب و حیثیت خصوصیت فرد. بالاخره این واجبه، این نمازی که دارین زیر کولر می این نماز است که یصدق علی انه واجب، یصدق علی که تو باید این رو با قصد و قربت انجام بدی. هر کسی اینطوری گفت بعد بگیم آقا نه اصلا این نماز همین که یه تیکش قصد و قربت نداشته باشه مشکل داره، و تو باید کل فرد قصد و قربت را پیاده کنی. ثمرش برای بحث ما چیه؟ اگر ما اون تفکیک رو قبول کردیم، یعنی گفتیم قصد و قربت بر صرف جامع کافیه و رو تو اون خصوصیت مقوم فرد قصد و قربتی نباشه، بعد رو اون خصوصیت بتونیم پول بگیریم، رو خصوصیت میتونیم پول بگیریم. اگر هم گفتیم نه کلش باید با هم قصد و قربتی باشه، نه دیگه روی هیچ خصوصیتش نمیتونیم پول بگیریم. مثال واقعیش کجاست؟ مثال واقعیش کجاست؟ نماز من پشت سر مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه. حالا زمان آقای بهجت اینطور نبود، اما زمان شیخ بهایی اینطوری بود. فقرا می اومدن پشت سر شیخ بها جا می گرفتن از 3 ساعت قبل، بعد رؤسا رئیس جمهور رؤسای مملکتی و دولتی و لشکری و کشوری میمدن پشت سر آقا نماز بخونه، من جا پره بهش گفت جاشو بهت میفروشم، جاشو بهت میفروشم پشت سر آقا مانه و یه متوتره یه قرون رو بود کمتره، این پشت سر آقاست مثبت 3 اضافه کبش. این به شرط اینکه خصوصیت منعقد کننده یه فرد مزر نباشه. جانم بر او کسی که میخواد نماز بخونه، از حیث فروختن حق اختصاص بحث نکردم، که میخواد اولویتش رو بفروشه، از حیث این که این آدم میخواد نماز بخونه، رو خصوصیت منعقد کننده فرد صلات داره اجرت میگیره. اگر همون خصوصیت هم تحت عنوانی باشد که قصد قربت بخواهد، تو دیگه نمیتونی رو خصوصیتش هم پول بگیری. اما اگر خصوصیت قصد قربت نخواهد، جامعش قصد، همین که نماز میخوای بخونی قصد قربت داشت باشه کافیه، که دیگه کار به خصوصیت منعقد کننده این فرد نسبت به فرد دیگه ای نداشته باشه، اون موقع درست میشه.
مثلا
من میخواستم اصل تفکیکشو بفهمی. بسم الله الرحمن الرحیم و ان کان تعبدیا جانم.
این مثال خیلی فرق داره با مثال خصال کفاره، احساس من اونجا وجود به هر کدوم از افراد واجب تحقیر
فرق داره. ابمال اینه که بستگی داره تخییر تو کدوم مرحله واجب تخییر باشه. اون مثال تخییر بالا دستیه، یعنی تو مقام جشار گفته اما و اما و اما، این تخییر تخییر پایین دستیه، کف میدونیه، موقع امتصاله. لذا تعبیر کردم به شرط این حرفا، به شرط اینه که تأخیر رو گل و گشاد معنا کنیم. الله لبه و انکان الواجب و تعبدیه و ان قلنا. ببین تعبدی تو فضای تأخیر داریم میگیم دیگه، تو فضای تأخیره عبارت بیار بالا. گفت و عمل واجب و تأخیری انکان توسلیان فکذا. حالا و انکانه عبارت میبینید یه چاپت خط بالاتر گو عمل واجب و تخییری انکار توسل فرد اول بود، حالا این تبعیضی دوم انکار تعبدیت. خب خود این دو حالت داره، معلوم کن قصد قربت فرودگاهش کجاست. با تابلو نوشتیم انکان انقلنا، که فرودگاه قصد قربت همون مقسم از جامعه است. انقلنا به کفایت الاخلاص بالقدر مشترک، قدر مشترک یعنی قدر المشترک بین الافراد. و ثمره عملیش، ثمره عملیشو با اینو وصلیه میگه و این کانه ایجاد و خصوص بعض الافراد، این که من بودم نماز زیر کولر خوندم، ها این لداعن آخر عبارت درست خوندم؟ خب من کتابم بسته بود تازه روشن شد، کتاب هم خاموش روشن میشه دیگه. خصوص بعض الافراد لداعن غیر الاخلاص، من اینجا برای گرما و سرماش اومدم، کاری به قضیه نماز و اینا نداشتم، خدا پیغمبر گذاشتم کنار، چسبیدم به هوای سرد کوله. خدا پدر میتسوبیشی بیامرزه که این کوله رو آورد اینجا گذاشت. فهمه که توسلی بله میگه اگر کسی گفت قصد قربت ما برای جامعه خصوصیت قصد قربت نمیخواد، میگه این همون مثل همون کرد توسلی. کرد توسلی یعنی چی؟ این عفو اجرت اشکال نداره، چون بر چیزی که داریم اجرت میگیریم داخل دائره ی حد وسط ما نیست.
بر چی چیزی
دیاری؟
بر همون چیز خاصه؟ نه بر کل
چی؟ اجرت؟ نه بر همون چیز خاص، بر همون حیثیته. خب بریم و انقلنا، انقلنای بالا فرض اول، حالا انقلنای دوم. نه تفکیک بین حیثیت قدر مشترک با خصوصیت خاصه در فرد، این تفکیک عرفی نیست، به درد ما نمیخوره. وقتی اینا تو خارج بالاخره من یه نماز دارم میخورم و این دوتا در کال بده یه نمازه، اینا یکیه، کسی اینا رو تفکیک نمیکنه. و انقلنا به ان اتحاد وجود القدر المشترک، اتحاد، اتحاد بین کی و کی؟ یک قدر مشترک مع الخصوصیه، این دوتا با هم تو خارج توی کالبد اومدنه، این که اینا با هم توی کالبدن، این مانع عن التفکیک بینهما فی القصد، این اتحاد دیگه مانع از این که بشه تفکیک کرد بگیم قصد قربت اون مال کلیتشه، خصوصیت حضرت ژاپن و میتسوبیشی مال خصوصیت سرمایش کولرشه و اینا ربطی به هم ندارن، مانع اون. اگه کسی اینو گفت کان حکمه که تعیینی، تعیینی چی بود حکمش؟
جایز نبود،
جایز نبود، جایز نبود. کفایی هم برم؟ کفایی هم توضیح دادن؟ و اما الکفایی فرمو بلش کنی که فصل عنه محمد الله.
خصوصیات نباید نیت منافی داشته باشیم یا نه باید برای خصوصیات هم قصد قوت داشته باشیم؟
شما داری اضافهش میکنی این عبارت، این عبارت ساکت بود دیگه، خصوصیت نه بر زیر ذره بی بر زیر ذره بی دوباره قابل به تفصیل باید بشه.
یعنی میشه ملتزم، یعنی مثلا یعنی ممکنه ملتزمشن زیر بال توره نمیشه.
شما الان که اومدی گفتی من اومدم تو مسجد نماز، ثمر عملی حرف شیخ، اومدی تو مسجد نماز بخونی، مورد گذاشتی زیر کوله، حالا کسی من باید اینجا زیر کوله به من بده، اجاره بستم باش پول بهش دارم رفتم اونورتر نماز خوندم، اشکالی نداره.
آیا قولی که مثلا اینجوری، یعنی که مثلا بگی آقا من برای که میگه من پول بدونم نماز بخون، میگه من به خاطر که زیر کولر نماز بخونم پول میگیرم، اگه اینجوری تصور کنم
مثلا منبر رفتن،
مثلا بگی من آقا پول میگم برای نماز،
شیخ برای همین گفت میخونم اینجا دو حال سوال میکنن، آیا این حرف، ببین شیخ دیگه حرفش عمزنا بود، آیا اینجور گفتنه مانع اون من تفکیک بینهما؟
نه، حالا به فرضی که بگیم تفکیک قائل
نه جمله مو دقت نکردید دوباره، اینجور گفتنه مانع اون من تفکیک بینهما؟ ممکنه شما مبناتی بشه که وقتی سکوت قابل تفکیکن تو هر جورم بگی اشکالی نداره، ممکنه مبناتی بشه نه درسته سکوتن قابل تفکیکن، اما گفتن تو معلوم میکنه که تفکیکو میفهمیم یا نمیفهمیم، اون موقع گفتن داخل. شیخ میگه کلی من میگم دیگه، اینجا من قاعده کلی در مقام فتوا دادم، اگر تفکیک شما ماسید آخرش مستقر شد بگو اشکال نداره، اگر نماسید یه توهمی بود رفت، مثلا چرا رفت؟ چون بگو سیخش یه جوری بود.